بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی لحوق الامتزاج مطلقا او فی الجمله بالخروج عن الملک وجوه اقواها اللحوق. خاطر مبارک دوستان باشه، ما بحثمون در مسقط چهارم خیار قبل بود. گفتیم یکی از مسقطات خیار قبل این است که مشتری مقبول قبل از علم به قبل تصرف مخرج از ملک علی وجه اللزوم انجام بده. بعد رفتیم سراغ تصرفی که مخرج از ملک هست اما علی وجه اللزوم نیست، مثل عقد جائز. یه فروعات دیگری رو هم بحث کردیم که حالا اگر علی وجه اللزوم منتقل شد اما مانع برطرف شد، برگشت به ملک خود طرف، حالا چه فسخی اتفاق بیفته، چه ناقل جدیدی اتفاق بیفته، یا نه حتی اگر اجاره باشد که مخرج از ملک نیست، اینا رو بحث کردیم. الان جناب شیخ انصاری میره سراغ امتزاج. اگر دوستان تصرفی که آقای مشتری مقبون مثلا انجام داده قبل از علم به قبل، فرضمون دوستان قبل از علم به قبل، این تصرف امتزاج باشه، یعنی این مال رو با یک مال دیگری ممزوج کرده، آیا این هم باعث سقوط خیار می شود یا نمی شود؟ من قبل از این که برم سراغ عرض کنم خدمت شما توضیح مطلب کتاب، یه نکته ای رو عرض بکنم و اون نکته این است که دوستان بزرگوار توجه بکنید، محل بحث ما امتزاجی است که موجب اشتراک است، یعنی موجب شرکته، نه امتزاج و اختراطی که قابل جدا سازی باشه. آخه یه وقت هست سیب با پرتقال قاطی میشه، دو تا جعبه از جفتش رو میریزن توی یه جعبه بزرگتر، اینم یه نوع امتزاج، اگر ما امتزاج رو معنای عام می براش بگیریم اینم امتزاجه. یا نخود با لوبیا، آن دو تا پلاستیک بوده قاطی میشه رو هم، اما قابل جدا سازی نیست، کار سختی هم نیست، جدا سازیش امکان پذیره، حرجی هم در کار نیست. اینا رو ما اصلا بحث نمی کنیم، این امتزاج خیار رو ساقط نمی کنه. گاهی هم دوستان امتزاج از نوع سوپرشه. یعنی چی؟ یعنی امتزاج به نحوی است که باعث به نوعی اتلاف ماله، مثل این که مثلا نمک بوده توی یک مایعی از بین رفته، یعنی جوری که عرض کنم خدمت شما دیگه الان در حکم تلف است، در حکم تلف، اون نمک دیگه قابل بازیابی نیست، نه با جداسازی نه به نحو دیگری. اینم ظاهرا محل بحث نیست، چون اینجا هم قطعا ردش مانع داره، و اگر ردش مانع داره، اگر تو صور قبلی گفتیم اگر ردش مانع داره باعث سقوط خیاره، اینجا هم باعث سقوط خیاره، اینا محل بحثمون نیست. اما یه وقتای امتزاج صورت میگیره، نه قابل جداسازی است و نه در حکم تلفه، مثل اینکه دو تا کیسه برنج، یک کیسه برنج مثلا هاشمی و یک کیسه برنج مثلا تارم، اینا قاطی شده با هم، قابل جدا سازی نیست که شما بریزی توی سینی یه دونه یه دونه جدا کنی، اصلا نمیشه شناختش. اما اینجور هم نیست که در حکم تلف باشه، این کیسه 10 کیلو بوده کمکم کنید، اون کیسه هم 10 کیلو، الان 20 کیلو برنج داریم، در حکم تلف نیست. یا 5 کیلو شیر با 5 کیلو شیر دیگه قاطی شده، الان شده 10 کیلو، در حکم تلف نیست اما قابلیت جداسازی رو هم نداره. درست شد؟ این نکته رو توجه بکنید که تو کتابتون نیامده. نکته دومی که باید توجه بکنید و مرحوم شیخ انصاری با یک کلمه مطلقاً او فی الجمله به این نکته‌ای که الان میخوام اشاره کنم اشاره کرده، تا بعد بریم سراغ مطلب شیخ انصاری. ببینید دوستان، امتزاج موجب شرکت، یعنی امتزاجی که باعث شراکته، گاهی با مال خود قابنه، یعنی من مقبون، مشتری مقبون 10 کیلو برنج از قابن گرفتم، این 10 کیلو برنج رو با 10 کیلو برنج از خود آقای قابن قاطی کردم. گاهی امتزاج با مال خود آقای قابنه، گاهی نه، امتزاج با غیر مال قابنه. حالا چه مال خودم، خود من مقبون، چه شخص ثالث. درست شد؟ بعضی ها این بحث امتزاجی که مطرح میکنه مطلقا بحثش کردن. مطلقا بحثش کردن یعنی چی؟ یعنی که امتزاج با مال قابن باشه چه غیر قابن. اما بعضی ها گفتن نه، اگر امتزاج با مال خود قابن باشه، اینجا که ردش عرض کنم ممکنه، باعث شراکت هم نیست. چرا؟ چون 10 کیلو برنجی که دست من بود با 10 کیلو برنج خود آقای قابن قاطی شده، اگر من بخوام رد بکنم کل 20 کیلو رو بگید بهش رد میکنم دیگه، کل 20 کیلو رو برمیگردونم به آقای قابن، پولم رو پس میگیرم. امتزاجم مانعی درست نمیکنه، الا اینکه ممکنه یک کسی بگه خود این امتزاج برای قابن ضرری ایجاد بکنه، و الا شراکت به این معنا اینجا وجود نداره. و لذا بعضیا مطلقا بحث امتزاج رو مطرح کردن، بعضیا فی الجمله. فی الجمله دوستان تو این دو سه کلمه اول یعنی چی؟ یعنی اونجایی که امتزاج با مال غیر قابن اتفاق افتاده باشه، و الا اگر با مال قابن باشه عرض کنم از محل کلاممون خارجه. این نکته دوم رو هم توجه داشته باشید. حالا بریم سراغ فرمایش شیخ. در این که دوستان امتزاج، حالا چه مطلقا چه فی الجمله، ملحق است به خروج از ملک یا ملحق نیست، 3 تا نظر مطرحه. آیا امتزاج که خروج از ملک نیست واقعا؟ ممکنه بگیم همینجور که خروج از ملک اگر اتفاق میفته نمیشه رد کرد و مال رو برگردون به آقای قابن، امتزاجم چون مانع از رده اونم همین وضعیت رو داره. ممکنه بگیم نه، مانع از رد نیست، این وضعیت رو نداره. ممکنم هست حرف سومی بزنیم. جناب شیخ انصاری میفرماید 3 تا وجه وجود داره. اول وجوه لحوقه، یعنی اقوا این است که اینم مثل خروج از ملک باعث سقوط خیاره. چرا؟ علتش این است که با امتزاج دوستان شراکت حاصل میشه. شراکت حاصل میشه و با شراکت رد عین ممتنعه. وقتی شراکت اتفاق افتاد دیگه نمیشه اینو برگردون به آقای عرض کنم خدمت شما قابل. وقتی رد عین ممتنع شد خیار ساقطه، مثل صورت خروج از ملک. این دوستان یک بحث. بحث دوم صورتی است که این تغییر بکنه. دقت کنید، اگر این مال قبلی در دست مقبون تغییر بکنه چند تا صورت داره. گاهی تغییر به نقیصه است، مثل اینکه گوسفند 50 کیلویی رو میدن دست آقای مقبون، مقبون حالا یا رسیدگی نمیکنه یا به هر دلیل دیگری گوسفند مثلا مریض میشه، لاغر میشه. اینو بهش میگن تغییر به نقیصه. در تغییر به نقیصه ایشون میفرماد قول اقوا این است که خیار ساقط میشه. چرا؟ چون یمتنع رد العین، دیگه عین 50 کیلوی گوسفند 50 کیلو شما نمیتونه رد بکنه، الان لاغر شده، نقیصه اتفاق افتاده. گاهی تغییر به زیاده است. زیادم دوستان گاهی زیاده عینی است، مثل چاقی گوسفند. گاهی زیاده حکمی است، مثل اینکه مثلا از شمش طلا رفته علنگو ساخته، گوشواره ساخته، گردنبند ساخته. اون شمش طلا 20 گرم بوده، الانم 20 گرمه، عینش چی اضافه نشده، اما تغییر شکل داده و با تغییر شکل قیمتش بالا اومده، زیاده حکمیه پیدا کرده. گاهی هم زیاده عینیه است، هم زیاده حکمیه است. پس زیاده گاهی عینیه است، گاهی حکمیه است، گاهی هر دو. نسبت به زیاده حکمیه، مثل اون شمش طلا 20 گرم طلایی که طرف باش علنگو ساخته، ایشون میفرماد اقوا عدم سقوط خیاره. اقوا این است که خیار ساقط نمیشه، اما در زیاده عینیه و زیاده عینیه و حکمیه چون شراکت حاصل میشه و شراکت مانع از رده، طبیعتا اونجا باید بگیم سقوط خیاره. این هم دوستان در مورد تغییر این. و صورت سوم اونجاست که دوستان تصرف بکنه آقای قابل. صورت سوم ندیگه، یعنی بحث جدایی. تا به حال ما بحثمون در مورد تصرف مقبون بود که مقبون بیاد تصرف بکنه، از این به بعد میخوام در مورد تصرف قابل صحبت کنیم. یه مقدار عبارت رو بخونیم 4-5 قطع. و فی لحوق الامتزاج، آقایون آیا امتزاج مالی که آقای مقبون از قابل دریافت کرده با یک مال دیگر، حالا چه این امتزاج مطلقا باشد؟ کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه امتزاج با مال خود قابل، چه با مال مقبون، چه با مال شخص ثالث. یا نه امتزاج مطلق را نگید، او فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ یعنی در غیر صورت امتزاج با مال خود قابل. مال خود قابل رو بگذارید کنار، چون اونجا ممکنه بگیم این مال چون با مال خود قابل امتزاج پیدا کرده قابلیت رد داره، چون اون مال قابل، اینم میخوام برگردونیم به خود قابل دیگه، اونجا مشکلی وجود نداره. پس در لحوق امتزاج به طور مطلق یا فل جمله به چی ملحقش کنیم امتزاج رو؟ بالخروج عن الملک. بگیم آقا همینجور که خروج از ملک علاوه بر حل لزوم مانع از رد بود و باعث اسقاط خیار بود، امتزاج هم ملحق به همونه و باعث سقوط خیاره. ایشون میفرماد وجوهی وجود دارد، اقوال وجوه اللحوق. اقوای وجوه این است که اینم ملحق به خروج از ملک است و باعث سقوط خیار. چرا؟ لحصول شرکت، چون امتزاج باعث حصول شراکت است. فیمتنع رد له، این که میگه لحصول شرکت، دوستان ما ازش چی رو در آوردیم؟ اون نکته اولمون رو. چون اگر امتزاج با یه مالی باشه که قابلیت بگید جدا سازی رو داره، اونجا که شراکت نیست، یا اونجا که در حکم تلف است بگید اونجا دیگه شراکت نیست، شراکت باعثش نمیشه. در غیر این دو صورت باعث شراکته. فیمتنع رد العین الذی هو مورد الاستثناء. پس ممتنع از رد عین، یعنی باعث سقوط خیاره، دیگه نمیشه این رو برگردون که مورد استثنامون همینه. الذی هو، یعنی این رد عین مورد استثناء. کنار این استثناء بنویسید استثناء از لزوم بی. یه استثناء دوستان آخر جلسه گذشته، آخر صفحه پیش براتون معنا کردم، این استثناء رو یه جور دیگه دارم براتون معنا میکنم. این استثناء مورد استثناء یعنی استثناء از لزوم بی، یعنی بی لازمه، خیار ساقط است، الا در فرض امکان رد این. رد این مورد استثناء از لزوم بی. یه نقطه بگذارید، این بحث اوله. بحث دوم، و کذا لو تغییرت العین به نقیصه. کذا دوستان یعنی چی؟ یعنی از قتل خیار. خیار ساقطه و ملحق به خروج از ملک است، اونجایی که عین تغییر کنه به نقیصه. مثل اینکه عرض کردم گوسفند چی بشه؟ لاغر بشه. ولو تغییرت به زیادت العینیه، مثل اینکه گوسفند چاق بشه. عدل حکمیه، مثل اینکه شمس طلا تبدیل بشه مثلا به علنگو که ارزش پیدا میکنه اما عینش زیاد نشده. او من الجهتین، یعنی هم حکمیه هم عینیه. مثل اونجایی که مثلا فرض کنید عرض کنم طلا رو 5 گرم بهش اضافه کرده، تبدیلش به علنگو هم کرده، هم ارزش عینی اضافه عینی پیدا کرده، هم عرض کنم ارزش مادیش بالا رفته چون تبدیل به علنگو شده. مثلا فل اقوا ارد فل وستا، وستا دوستان یعنی زیاده حکمیه. اگر زیاده حکمیه باشد، اقوا این است که جواز رد داره. جواز رد داره یعنی خیار ساقط نشده. اقوا رد یعنی اقوا جواز رد است. بناهن علا حصول شرکت وی غیر الوستا، در غیر وستا که زیاده عینیه باشد یا عینیه و حکمیه باشد، اونجا چون شراکت حاصل می شود، عرض کنم خدمت شما طبق قولی، اینجا مانع از رد عینه. المانع عن رد العین، هذا كله فی تصرف مغبون. دوستان هذا كله یعنی از کجا تا کجا؟ هذا كله یعنی این چهار صفحه‌ای که در مسقط چهارم از صفحه 187 تا 191 بحث کردیم، تمام اون چه تو این چهار صفحه بحث کردیم صورتی بود که مغبون بیاد تصرف بکنه تو مالی که دریافت کرده. حالا از این به بعد میخوایم بریم سراغ تصرف قابن. اما تصرف قابن، آقایون محل بحثمون در تصرف قابن، تصرف قابن است در چی؟ کدوم مال؟ تصرف قابن در مالی که از مغبون به او منتقل شده، حالا بسته به این که قابن مشتری باشه یا بایه، در مال منتقل و الیه، یعنی مالی که از جانب مغبون به قابن منتقل شده، تو اون تصرف کنه، نه تو مال خودش که از خودش به مغبون منتقل شده ها. اون تصرف الان محل بحثمون نیست. تصرف آقای قابن در مالی که از مغبون به آقای قابن منتقل شده. خب سوال، ما اگر دیدیم آقای قابن تصرف کرده در مالی که از مغبون به او منتقل شده، آیا این تصرف قابن در مالی که منتقل شده به او باعث می شود خیار مغبون از بین بره؟ ایشون می فهمد ربطی نداره که بخواد خیار مغبون از بین بره. ببینید آقا، قابن تو مالی که از مغبون به او منتقل شده تصرف کرده، ایشون می فهمد این تصرف به هیچ وجه باعث سقوط خیار آقای مغبون نمی شود. و دوستان ظاهرن اصل این مسئله که خیار مغبون با تصرف قابن از بین نمیره محل کلام نیست. انگار همه قبول دارن که خیار مغبون سر جای خودش هست. اون چه که محل بحثه میدونید چیه؟ اینه که اگر مغبون اومد این خیارش رو اعمال کرد، معامله رو فسخش کرد، مال آقای قابن رو بهش برگردون، حالا میخواد مال خودش رو از قابن چکار کنه؟ دریافت کنه. و حال این که قابن در مال آقای مغبون چکار کرده؟ چجوری باید برگردونه؟ این محل بحثه. دوباره عرض میکنم دقت کنید دوستان، از همین اول بحث خوب تصویر کنید مسئله رو. بعضی وقتا اول بحث چون تصویر درستی اتفاق نمیافتاد، تا آخر مستمع گیج میزنه. علتش این است که تصویر درستی ابتدا اتفاق نیفتاده. دوباره عرض میکنم، من قابنم، شما هم مغبونی، خب یه مالی از شما مغبون دست من اومده، یه مالی هم از من اومده دست شما، حالا بسته به این که کی بایه باشه کی مشتری. فرض بکنید من بایه هم شما مشتری، من مبیع رو دادم به شما، شما ثمن رو دادی به من، درست شد؟ من تو ثمن آقای مغبون چیکار کردم؟ تصرف کردم. حالا انواع تصرفات رو بحث میکنیم. بعد مغبون خیارش گفتیم ساقط نمیشه. مغبون اومد خیارش رو اعمال کرد، گفت من این معامله رو میخوام فرض کنم چون مغبون شدم. مبیع رو به من بایع پس داد، بایع قابن. حالا میخواد ثمنش رو از من دریافت بکنه. و حالی که من تو این ثمن چیکار کردم؟ تصرف کردم. اساس بحث ما تو این قسمت این است که حالا که من قابن تو این مال مغبون تصرف کردم، چجوری بهش برگردونم؟ این محل بحث ماست. دقت کردید چه عرض کردم؟ شیخ می‌فرماید اگر مغبون فسخ بکنه و ببینه عین مال او توسط آقای قابن از ملکش خارج شده به نحو لزومی، یعنی من چیکار کردم؟ من اون ثمنی که از شما دریافت کرده بودم، اون ثمن رو با یک بیع لزومی با یک کسی معامله کردم، فروختمش، یه بیع لزومی انجام دادم، از ملک من خارج شده. اینجا دوستان سه تا وجهشون ذکر میکنه، سه تا وجهشون ذکر میکنه. یکی این که بگیم آقای مقبون وقتی اومد دید رو مالش یه معامله لازم انجام شده میتونه این مال رو ابطالش کنه، این معامله رو، معامله‌ای که قابل با یه فرد ثالثی انجام داده، این معامله رو ابطالش کنه. خود ابطال این معامله دو تا وجه درست کرده. یک وجهش این است که بگیم آقای مقبون میتواند این معامله رو ابطالش کنه، اما از زمان ابطال به بعد ابطال صورت میگیره، مال قبل از زمان ابطال ابطالی صورت نمیگیره. یعنی اون معامله از زمانی که انجام شده تا زمان ابطال مقبون سر جای خودش هست. این لحظه ای که این آقا اومد ابطال کرد، از این به بعد معامله ابطال میشه. این یک وجه. وجه دوم این است که مقبون میتونه معامله رو ابطال کنه از ابتدا، نه از زمان ابطال. یعنی بگه آقا من این معامله رو فسخش میکنم از همون روز شنبه که شما این معامله رو انجام دادی، نه امروز مثلا که دوشنبه است و عرض کنم خدمت شما دارم ابطالش میکنم. از ابتدا من چیکار میکنم؟ این معامله رو فسخش میکنم. اینم وجه دوم. وجه سوم هم این است که ابطالی در کار نیست. یعنی مقبول نمیتونه معامله رو ابطالش کنه، معامله سر جای خودش هست. نهایتا وقتی میخواد مالش رو از قابل پس بگیره باید بدنش رو پس بگیره، حالا اگر مثلیست مثلش رو، اگر قیمیست قیمتش رو. معامله رو نمیتونه ابطالش کنه. برای هر کدوم از این وجوه جناب شیخ انصاری دوستان دلیلی ذکر کرده. مثلا برای وجه اول که گفتیم این آقا میتونه این معامله رو ابطال کنه از زمان ابطال به بعد، وجهش چیه؟ ایشون میفرماد این تصرفاتی که آقای قابل انجام داده تو مالی بوده که حق مقبون بهش تعلق داشته. در واقع من قابل وقتی روی این ثمنی که از مقبون دریافت کرده بودم معامله کردم، معامله‌ای که انجام دادم معامله در مالی است که حق مقبون بهش تعلق گرفت. حق مقبون بهش تعلق گرفته بود. حالا که حق مقبون بهش تعلق گرفته بود، مقبون حق دارد این معامله رو چکار کنه؟ ابطال کنه. اما از زمان ابطال به بعد، نه از ابتدا. چرا از ابتدا نه؟ علتش این است که من مقبون وقتی معامله انجام دادم روی این ثمن، این ثمن تو ملک کی بود؟ بگید تو ملک خود من بود، چون مقبون که هنوز خیارش رو اعمال نکرده بود، معامله منو ابطال نکرده بود. چون تو ملک خود من بوده، از زمان معامله تا زمان ابطال این معامله صحیح، از زمان ابطال مقبول به بعد معامله بر میگرده، ابطال میشه. این وجه اول. دومی و سومی هم وجهی داره، رو عبارت براتون عرض میکنیم که امروز بتونیم تا یه جاهایی برسیم انشاءالله. نگاه کنید، نگاه کنید، اجازه بدید. اما تصرف القابل، تصرف قابل یعنی اونجایی که قابل تو چی تصرف کنه دوستان دقت کنید، توی منتقل الهی، یعنی اون مالی که از مقبون بهش رسیده تصرف کنه. فالظاهر انه لا وجه لسقوط خیار المقبون به تصرف القابل. تصرف قابل که باعث نمیشه که خیار مقبون از بین بره، این هیچ وجهی نداره. یعنی تا اینجاش انگار محل کلام نیست. اونی که محل بحث و کلامه و عرض کنم بحث داره اینه، و هینه ازن حالا که خیارش سر جای خودش هست و ساقط نمیشه، فان فسخ آقای مقبول و وجد العینه خارجتا عن ملک القابن، بعد رفتید عین مال خودش از ملک آقای قابن چی شده؟ خارج شده، لزومن حالا یا به عتق یا به وقت یا به بیع لازم و امثال اینها. ففی تسلطهی علا ابطال ذالک من حینها. بالا این فی تسلطهی بنویسید وجه اول. ففی تسلط المقبون علا ابطال ذالک من حین الابطال. حینها ضمیر رو بزنید به ابطال. بعضی از نسخ هم حینهی داره، شاید مناسب ترم هست. او من، بالاش بنویسید وجه دوم، من اصلها. آقایون من اصلها یعنی تسلطی علا ابطال ذالک المعامله، بگید من اصلها، یعنی از ابتدا میتونه باطلش کنه. این کلمرتین و شفیر بمونه طلب شما. او رجوعه الى البدن. رجوعه الى البدن یعنی اساسا نمیتونه اون معامله رو ابطالش کنه، فقط میتونه بدنش رو از آقای قابن دریافت کنه، این رو دیگه نمیتونه دریافت کنه. وجوهون اینجا وجوهی وجود داره. قبل از این که دوستان من این وجوه رو براتون عرض بذارید تو بحث دوم عرض کنم، اشکال نداره. وجوهون من وقوع العقد، بالای این من وقوع العقد بنویسید دلیل وجه اول، دلیل وجه اول پاراگراف بعد و من ان وقوع العقد بنویسید وجه دلیل وجه دوم، باز و من انه لا وجه دو سه سطر بعد بنویسید دلیل وجه سوم. دلیل وجه اول چیه دوستان؟ من وقوع العقد متعلق حق الغیر، عقدی که آقای قابن انجام داده، تصرفی که قابن انجام داده در مالی بوده که متعلق حق غیره. دوستان در واقع آقای قابن در اون مالی تصرف کرده که حق مقبول بهش تعلق گرفته بود. فإن حق المقبول ثابت به اصل المعامله القبلیه، اصل معامله قبلی برای مقبول حق ایجاد میکنه. و انما یظهر له به ظهور سبب، این از توجد این نیست که این حق ظاهر میشه، فاعل یظهر رو بزنید به حق، این حق ظاهر میشود برای مقبول به واسطه ظهور سبب که قبل باشه، یعنی با ظهور قبل این حق براش ظاهر میشود و الا قبل از ظاهر شدن هم این حق وجود داشت. ولذا نتیجه این است که فلهو یعنی للمقبونه الخیار فی استرداد العین اذا ظهر السبب، وقتی سبب که قبل باشه معلوم شد این آقا میتونه استرداد عین بکنه، خیارش سر جای خودش هست. اما دوستان بزرگوار چرا میتونه استرداد عین کنه از زمان ابطال عقد؟ میگه و حیث وقع العقد، کدوم عقد دوستان؟ عقد بین قابل و اون شخص صالح، اون تصرفی که کرده، چون این عقد در ملک خود آقای قابل بوده فلا وجه لبطلانه من رأسن، وجهی نداره که بگیم آقای مقبول میتونه این معامله رو از اصل باطل کنه، چون وقتی آقای قابل این معامله رو کرد تو ملک خودش بود، لذا مقبول فقط حق داره از زمان ابطال به بعد در واقع معامله رو به هم بزنه. این دوستان دلیل وجه اول. و من ان وقوع العقد فی متعلق حق الغیر یوجب تزلزله من رأس. من قبل از این که این عرض کنم وجه دوم رو عرض کنم، اون مرتهن و شفیع که مربوط به همین وجه دومه براتون عرض بکنم. ببینید دوستان، ما تو وجه دوم گفتیم آقای مقبون اختیار داره تصرفات آقای قابن رو از ابتدا ابطالش کنه. ایشون دوتا نظیر و مثال براش میاره، یک مرتهن، دو شفیع. مرتهن و شفیع چیه دوستان داستانشون؟ ببینید دوستان، راهن کسیست که مالی رو رهن میگذاره پیش یکی دیگه. من 100,000 تومان از شما قرض میگیرم، 100,000 تومان از شما قرض میگیرم، شما میگه من که شما رو نمیشناسم، که نمیدونم این 100,000 تومان میگی یه ما دیگه میارم، میاری نمیاری، یه رهنی باید پیش من بگذاری. من ساعتم و انگشترم و در میارم میدم دست شما، میگم آقا این انگشتر عرض کنم پیش شما رهن باشه، من وقتی 100,000 تومان شما رو آوردم از شما پس میگیرم، شما میشین مرتهن، من میشم چی؟ راهن. شما مرتهن درست مالک این انگشتر نشدی، مالک این انگشتر کیه؟ من راهن هستم، شما مالک نشدی، فقط پیش شما رهنه، اما حق مرتهن تعلق گرفته به این انگشتر. چرا میگیم حقش تعلق گرفته به انگشتر؟ چون اگه فردا روزی من 100,000 تومان این آقا رو به موقع نیارم، این آقا میتونه بره انگشتر رو بفروشه، حالا از طریق خودش که تو رحم گذروندید شما، بفروشه 100,000 تومان خودشو از انگشتر چکار کنه؟ استیفا کنه، درست شد؟ چون حق مرتهن تعلق گرفته به مال رهنی، اگر من راهن که مالک انگشترم برم مال رهنی رو بفروشم، آقای مرتهن میتونه بیاد معامله من رو از ابتدا چیکار کنه؟ ابطالش کنه. مرتهن میتونه بیاد ابطال کنه، اما ابطال از ابتدا. چطور تو مرتهن ابطال از ابتداست؟ تو ما نحنفی هم همینجوره. این یه نظیر. نظیر دوم دوستان شفیع است. شفیع ببینید آقا، دو تا شریک، دو نفر یه زمین رو به نحو شراکتی سه دونگ شریکن. سه دونگ یک زمین مال منه، سه دونگ یک زمین مال شماست. اگر دوستان من رفتم سه دونگ زمین خودم رو به یک شخص ثالثی فروختم، شما حق شفعه پیدا میکنی. شما رو میگن چی؟ میگن شفیع، صاحب حق شفعه. وقتی من رفتم سهم خودم رو فروختم، شما که شفیع هستی، صاحب حق شفعه، میخوای بی رو به هم بزنی و اون سهم رو برای خودت برداری، میتوانی بیع من رو ابطالش کنی از ابتدا، نه از زمان اخذ به حق شفعه، از زمانی که شما حق شفعه خودت رو اعمال میکنی. نه، وقتی شما ابطال کردی، ابطال از ابتداست. چطور اونجا ابطال از ابتداست؟ در مانع حنفی هم ابطال از ابتداست. و لذا دوستان گفت من اصلها کل مرتهنه و شفی. حالا این دوتا نزد شما باشه، بیاید سراغ دلیل وجه دوم. ببینید ایشون در دلیل وجه دوم میگه آقا تصرف قابن در مالی که متعلق حق غیر و مقبون بوده باعث میشه که این تصرف از ابتداعا متزلزلن شکل بگیره، درست مثل بیع رهن توسط راهن. آقایون راهن وقتی میاد رهن رو میفروشه، از ابتدا این بیع متزلزلن شکل میگیره، ولذا اگر مقبون با خیار قبل خودش بیع اول رو فسخ بکنه، لازمه که اون ملک از قابن که بیع قبلی با او انجام شده باز پس گرفته بشه، نه از مشتری بیع ثانی. یعنی در واقع طرف حساب مقبون خود قابنه و میگه آقا برو اون رو بگیر بیا بده به من. پس معلوم میشه دوستان این بیعی که اتفاق افتاده، بیع دومی که اتفاق افتاده، از اصل باطله. که این آقای عرض کنم خدمت شما قابل وظیفش اینه که بره اون مال رو بگیره تحویل آقای مقبول بده. ولی تا ببینید چی میگه. میگه من ان وقوع العقد، این عقد یعنی عقد قابل، تصرف قابل در مال، این وقوع عقد در متعلق حق غیر یوجب تزلزله من رأس، این موجب تزلزل این عقد است از ابتدا، همینجور که در بیع رهن هم همینطوره. وقتی راهن رهن رو میفروشه، از ابتدا بیعش متزلزله. و مقتضا فسخ البیع الاول، آقایون این بیع اول یعنی بیع قبلیمون ها، مقتضای این که آقای مقبون میاد بیع اول رو فسخش میکنه، تلقی ملک است از قابنی که وقع البیع معه. تلقی دوستان یعنی باز پس گرفتن. مقتضای فسخ بیع اول این است که باز پس گرفته شود ملک از قابنی که بیع با او اتفاق افتاده. یعنی مقبون میره سراغ قابن میگه ملک منو پس بده، لا من المشترستانی. این که دوستان میره سراغ قابن ملکشو از قابن میخواد نه از مشتری ثانی، معلوم میشه بیع از ابتدا مشکل داشته، متزلزل بوده و بیع از ابتدا خراب میشه. این هم دوستان دلیل وجه دوم. دلیل وجه سوم، و من انه لا وجه للتزلزل. دوستان بزرگوار، لا وجه للتزلزل رو ایشون دو تا وجه براش ذکر کرده. یه لحظه به من دقت کنید. وجه اول و دوم میگفتن آقای مقبول میتواند بیع آقای قابل رو چکار کنه؟ به همش بزنه. حالا یا تزلزلش از زمان ابطال بود یا از ابتدا، اما میتونست به هم بزنه. تو وجه سوم دوستان میگه اصلا مقبول حق این که معامله آقای قابل رو به هم بزنه نداره. چرا؟ خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید دوستان، ایشون میفرماید اساسا ما دلیلی برای تزلزل تصرفات قابل نداریم. یکی از دوتا احتمال باعث میشه که ما این حرف رو بزنیم، یکی از دو دلیل. یک دلیلش دوستان ممکنه این باشه، اگر دوستان ما قائل شدیم قبل از علم به قبل آقای مقبون خیار قبل داره. آخه یه بحثی ما داشتیم که آیا قبل از علم به قبل خیار هست یا نه، خیار تازه بعد از علم به قبل چی میشه؟ حادث میشه. اگر ما از کسانی شدیم که معتقدیم قبل از علم به قبل خیار دارد، تو این فرض دلیل ما این است که اگر شخصی که خیار ندارد در زمان خیار ذوالخیار تصرفی رو انجام بده، اون تصرف صحیحه. دوستان بزرگوار، تو معاملاتی که این وضعیت رو نداره قبلی هم نیست. من یه معاملهی با شما انجام میدم، کتابم رو به شما میفروشم، 2 درهم از شما میگیرم، اما خیار فسخ برای خودم قرار میدم. من میشم ذوالخیار، شما میشی کسی که خیار نداره. اگر شما که خیار نداری در زمان خیار من تصرفی در اون کتاب انجام بدی، این تصرف صحیح هست و لازمه. ولذا آقایون گفتن اگر من تو این 1 هفته معامله رو فسخش کردم، باید رجوع به چی کنم؟ بدل. نمیتونم خود کتاب رو از شما فسخ بگیرم اگه شما فروختیش هبه کردی. اینجا هم همینجوره. ببینید، اگر شما گفتید قبل از علم به قبل مقبون خیار داره، میگیم تصرف اون کسی که خیار نداره در زمان خیار طرف مقابل صحیح هست و لازم به دلیل اطلاق ادله لزومه. اینو که آقایون سر جای خودش بحث کردن، و اگرم فسخ بکنه باید بره سراغ بدل. این مال وقتی که قبل از بگید علم به قبل ما بگیم خیار وجود داره. اما اگر نه، معتقد شدیم قبل از علم به قبل اساسا آقای مقبون خیاری نداره، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تصرف آقای قابل در زمان خیار برای طرف مقابلش که مقبون باشه بوده. چرا؟ چون آقای مقبون قبل از علم به قبل اصلا خیار نداشته. اگر دوستان این رو معتقد شدین، ایشون میفرماد در این صورت با توجه به اینکه آقای مقبول خیار ندارد، قابلم مالکه، وجهی نداره که ما تصرفات قابل رو نپذیریم و به همش بزنیم. قابل مالک بوده، مقبولم که در اون زمان اصلا خیار نداشته، به چه دلیل آقای مقبول بتونه معامله من رو که در زمانی اتفاق افتاده که مالک بودم به همش بزنه؟ دقت میکنید، نگاه کنید. و من انه لا وجه للتزلزل. اما این اما و اما دوستان بر اساس 2 مبناست دار. اما لان التصرف فی زمان خیار غیر المتصرف. دوستان، خیار غیر متصرف یعنی خیار مقبول. معلوم میشه عرض کرده که قبل از علم آقای مقبول به قبل، مقبول خیار دارد. تو این فرض اول میفرماید تصرف در زمان خیار غیر متصرف که مقبول باشه صحیح و لازم کما سیجی و فی احکام الخیار فیسترد الفاسخ البدله. فسخ کننده بدل رو میتونه طلب کنه، طلب رد کنه بدل رو، در فرض نبوده عرض کنم خود این. و اما این امای دوم دوستان بر اساس این است که قبل از علم به قبل رو بگیم مقبول خیار ندارد. و اما لعدم تحقق الخیار قبل ظهور القبل فعلا. فعلا یعنی تا قبل از این که مقبول علم پیدا بکنه، این اصلا خیار نداره. علا وجه یمنع من تصرف من علیه الخیار، به طوری که عرض کنم بخواهد من بکنه خیار از تصرف من علیه الخیار. کما هو ظاهر الجماعه هنا، ظاهر عرض کنم این جماعت که این بحث رو مطرح کردن در اینجا، و فی خیار العیب قبل از ظهوره، یعنی در خیار عیبم قبل از ظهور عیب، همین حرفو آقایون زدن، گفتن آقا در خیار عیب قبل از اینکه عیب ظاهر بشود، عرض کنم اون فردی که مال معیوب دستش رسیده خیار نداره. تو قبلم همین حرفو زدن، کما هوم، این هو رو دوستان بزنید به عدم تحقق خیار قبل از ظهور قبل. کما هوم ضمیرشو بزنید به عدم تحقق خیار قبل از ظهور قبل، ظاهر جماعتی است هم در بحث قبل هم در بحث خیار عیب قبل از ظهور عیب. فان غیر واحد، بسیاری از علما، ممن منع من تصرف غیر ذل خیار بدون اذنی، از کسانی که منع کردن از تصرف غیر ذل خیار بدون اذن ذل خیار، منع کردن یا استشکال هیفی، استشکال رو دوستان عطف به این منعه بکنید، عطف به این منعه بکنید. ایشون میفرماید بسیاری از کسانی که منع کردن از تصرف غیر ذل خیار بدون اذن ذل خیار، یا منع نکردن لااقل اشکال کردن تو تصرف، اگه منع محکم نکردن اشکال کردن، استشکالهی یعنی عرض کنم به نظر میرسه دوستان ما به جای استشکاله اگر استشکله به صورت فعلی بخونیم بهتر میشه عطف به منعش بکنیم، عطف فعل به فعل میشه، نسخه بدل پاورقیتون هم استشکله است، اون مناسب تره. علا ای حاله بسیاری از کسانی که منع کردن یا اشکال کردن در این تصرف حکم به لزوم العقود الواقع قبل ظهور القبل، اینا حکم کردن به این که عقدی که واقع شده قبل از ظهور قبل و عید اینا لازمه. دوستان بزرگوار چرا لازمه؟ علت چی است که تو ملک خود این آقا بوده، طرف هم که اصلا خیار نداشته، حالا با یه وقت طرف خیار داره، میگیم چون اون خیار داشته ممکنه یک کسی قائل بشه که این آقا تصرفش تصرف متزلزله، که همون رو هم قائل نشده، اینجا که دیگه اصلا خیارم نداره. جناب شیخ انصاری میفرماد و هازا هو الاقوا، هازا یعنی همین وجه سوم، این هازا رو نذارید به این خطای آخرا، این هازا میخوره به وجه سوم، اون سه تا وجه که بحث کردیم، هازا هو الاقوا و ستأتی تتمه لذلک فی احکام الخیار، دیگه کذا میمونه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.